ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای سوریه یک هواپیمای ترکیه را هدف قرار دادند. یارانه نقدی بیش از 4 میلیون ایرانی قطع شد. مردان مسلح به یک ایستگاه تلویزیونی در کراچی پاکستان حمله کردند. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه یک هواپیمای آن کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه بود هدف قرار دادند، اما این هواپیما سرنگون نشده است. هواپیمای F4 ترکیه روز جمعه در آبهای مدیترانه سرنگون شد. دمشق میگوید این جنگنده وارد حریم هوایی سوریه شده بود، اما آنکارا میگوید آن هواپیما در حریم بین المللی هدف قرار گرفت. در این میان بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه گفت این کشور در چارچوب قوانین بین المللی از خود در قبال اقدام خصمانه سوریه محافظت خواهد کرد و افزود با این همه ترکیه قصد جنگ با سوریه را ندارد. به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها 4,500,000 نفر از سیستم دریافت یارانه نقدی حذف شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز دوشنبه به نقل از محمد رضا فرزین اعلام کرد افراد دارای تمکن مالی از طریق پایگاه های اطلاعاتی شناسایی شدند. وی تاکید کرد که بخشی از افراد حذف شده از فهرست دریافت کنندگان یارانه ایرانیانی هستند که در خارج از کشور زندگی می کنند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها افزود که قانون بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال 91 تاکید دارد، اما زمانی برای آن معین نکرده است. مردان مسلح روز دوشنبه در حمله به یک ایستگاه تلویزیون محلی در شهر کراچی در پاکستان یک محافظ و یک کارمند این تلویزیون را زخمی کردند. به گفته پلیس پاکستان 4 مرد مسلح به سلاح‌های خودکار سوار بر 2 موتورسیکلت به ایستگاه تلویزیون آج حمله کردند و هنگام فرار به چند اتومبیل نیز آسیب رساندند. مدیر این ایستگاه تلویزیونی اردو زبان گفت هیچ اخطاری پیش از این از هیچ گروه شبه نظامی دریافت نکرده بود. با این حال یک سخنگوی طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله تهدید کرد اگر این تلویزیون به میزان مساوی به طرح نقطه نظرهای طالبان در کنار نقطه نظرهای دولت و ارتش نپردازد، چون این حملاتی تکرار خواهد شد. در جریان دیدار روز دوشنبه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از کوبا 5 قرارداد همکاری میان دو کشور به امضا رسید. در یکی از این قراردادها که به امضای وزیر صنایع بلاروس و وزیر کشاورزی کوبا رسیده است، دو طرف توافق کردند تجهیزات ماشین‌آلات کشاورزی بلاروس به کوبا صادر شود و همکاری‌های فنی و علمی بین دو کشور گسترش یابد. الکساندر لوکاشنکو پس از کوبا برای دیدار با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا عازم کاراکاس شد. به گفته مقام‌های عراقی روز دوشنبه بر اثر انفجار 2 بمب در 2 شهر با فاصله بیش از 100 کیلومتر از یکدیگر 11 غیر نظامی کشته شدند. نخستین انفجار هنگام غروب در شهر بغوبه در شمال شرقی بغداد و انفجار دوم کمی بعد در شهر هیلا در جنوب بغداد رخ داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها علاوه بر کشته شدن 11 نفر بیش از 30 نفر نیز بر اثر این دو انفجار زخمی شدند. دادگاهی در مالزی روز دوشنبه با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرد. مسعود صداقت‌زاده متهم است که در رشته بمب‌گذاری‌ها علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان و همچنین قصد بمب‌گذاری در تایلند دست داشته است. در بهمن ماه گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه‌ای تیمی در بانکوک پایتخت تایلند 3 ایرانی از این خانه گریختند. 2 تن از آنان بلافاصله در محل دستگیر شدند و نفر سوم مسعود صداقت‌زاده توانست به مالزی بگریزد. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم کامل نفت واردات نفت ایران از روز 11 تیر اول ژوئیه سال جاری آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در لوکزامبورگ اعلام کردند آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران همان گونه که در ماه ژانویه تصمیم گرفته شده بود اجرا خواهد شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نجات حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان را در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نجات حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در اثر به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ، حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینما رکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نجات حسن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان رمان تاریخ حادثه است، حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلاً کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روان شناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. داشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون و هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنه. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودش رو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت ها یک زن و یک مرد هستن و رنجبارشون همون محدودیت های عاطفی ناشی از تفاوت های جنسیت هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن من رو مشغول کرده. خب من کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب بکنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب ببینید، من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم، بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته بعد.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.